اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما سحرخیزان عزیز. جان جوری و سلامتیتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین. لحظات قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در از بخش صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات قشنگ و زیبای صبحگاهی خودمان را بین همدیگر قسمت بکنیم. انشالله که شما هم صحتمند باشین و از حوادث زمانه بدور. شما دوستان صدای ما را روی این فرکانس میشنوید، فرکانس 13690 کیلوهرتز. همچنان شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده صدای ما را از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید دریافت بکنید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری قابل دریافت هست و همچنان شما عزیزان می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال خودتان هم که صدای ما را تعقیب بکنید. دوستانی که در جمهوری اسلامی ایران هستن قطعا میتونن روی گیرنده های دیجیتال خودشان نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را دنبال بکنن. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات صبحگاهی خودمان را معطر میسازیم با آیات متبرکه 24 17 تا 24 از سوره متبرکه تور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جن نعمت ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند. و آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید، گوارا. اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید. این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم. آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها لا كرمكها إلا نعمك، سلامة الأقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين.
صبح بسیار قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم و مجدداً عرض سلام و احترام داریم خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. شما دوستان سر همراهی ما دارید، قطعاً میتونین با شماره تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران پیامکایتان ارسال میکنید، بنده و همکاران ما مشعوف خواهیم شد که پیامکای قشنگ و زیبای شما عزیزان را دریافت بکنیم. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. اما امروز پنجشنبه است و با این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ تا میرسیم به ساعت 7:25 دقیقه با وقت افغانستان که در اختیار پخش هست و 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان هم که مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم حضورتان خواهد شد. گلبانگ آزادی را داریم که شما عزیزان میتونین 7:45 دقیقه ای برنامه رو بشنوین، متوافقا همراه با خورشید همگام با ولایت را داریم. رأس ساعت 8 صبح با وقت افغانستان اولین بخش خبری را از نشرات صبحگاهی رادیو دری دریافت میکنین، متوافقا برنامه کاف صبح. بعد از برنامه کاف صبح عرض ارادتی داریم خدمت حضرت امام رضا علیه السلام، صلوات خاصه ایشان را با همدیگر زمزمه خواهیم کرد متعاقباً اولین ها. زربان را هم شما عزیزان میدونین رأس ساعت 9:05 شب وقت افغانستان بشنوین. بعد از زربان انیس تنهایی را در خدمتتان خواهیم بود. برنامه شاپرک هم طبق معمول هر روز رأس ساعت 9:45 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهد شد تا میرسیم به ساعت 10 به وقت افغانستان که در حقیقت برنامه زنده با زندگی را شما عزیزان میتونین در این ساعت بشنوید. بعد از برنامه زنده با زندگی برنامه کوتاهی تحت عنوان رهاورد داریم که شما عزیزان میتونین 10:55 دقیقه بشنوید. با ساعت 11 قبل از ظهر میرسیم که دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو درید همکاران ما در بخش خبر تقدیم حضور شما دوستان خواهند کرد. رأس ساعت 11:45 دقیقه شما عزیزان میتونین برنامه قرار بندگی رو بشنوین که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. و برنامه انعکاس شمای برنامه رو شما میتونین که رأس ساعت 12:15 دقیقه به وقت افغانستان بشنوین. امیدوارم این برنامه را بشنوین. طبق معمول هر روزه همکاران ما این برنامه را تقدیمتان میکنم. امیدوارم که طرف رضایت شما عزیزان واقع شود. تکرار برنامه آیا میدانید هم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری خواهد بود. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 16 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 21 جمادی الثانیه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2021 میلادی است. ۱۵۸ سال پیش در چنین روزی 21 جمادی الثانیه سال 384 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی محسن ابن علی تنوخی ادیب، شاعر و مورخ مشهور مسلمان درگذشت. محسن ابن علی تنوخی در شعر و ادب استعداد سرشاری داشت و اشعار بسیاری از خود بر جای گذاشت. تنوخی در مدت کوتاه مراتب علمی و دینی متداول زمان خود را طی کرد و سپس به شغل قضاوت پرداخت. کتاب الفرج و بعد و شده شامل مجموعی از وقایع تاریخی و اجتماعی آن دوران است که وی آن را با دقت و ظرافت تألیف کرد. همچنین کتاب دیگر تنوخی المساجد نام دارد که در برگیرنده حکایات و فرازهای اخلاقی است. ۳۳۳ سال پیش در چنین روزی 4 فوریه سال 1688 میلادی پیر ماریو ادیب و نمایشنامه نویس فرانسوی در پاریس متولد شد. ماریو در نوجوانی به کارهای هنری پرداخت و مدتها بازیگر تماشاخانه ها بود تا اینکه به نویسندگی روی آورد و چون ذوقی سرشار و طبعی نقاد داشت خیلی زود شهرت کسب کرد. در آثار ماریو افکار احساسات با طرز موشکافانه و ظریفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از جمله این آثار می توان به نمایشنامه‌های جزیره خرد و غافلگیری عشق و داستان‌های زندگی ماریان و دهقان تازه به دوران رسیده اشاره کرد. ماریو در سال 1763 میلادی درگذشت. 42 سال پیش در چنین روزی 16 دلو سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل دولت موقت انقلاب اسلامی را صادر کرد. حضرت امام رحمت الله علیه در این فرمان اهداف و برنامه‌های انقلاب اسلامی را اعلام کرد و از دولت موقت خواست برای تحقق این اهداف بکوشد. در فرمان امام وظایف اصلی دولت موقت برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا ذکر شده بود. همزمان با تشکیل دولت موقت در چند پایگاه نظامی رژیم شاه تظاهراتی به جانبداری از انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام شد و با وجود برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات از جانب رژیم شاه همچنان در سراسر ایران راهپیمایی‌های گسترده‌ای برپا بود و دامنه مبارزات مردم مسلمان ایران برای براندازی رژیم شاه هر روز گسترده‌تر می‌شد. چهل دو سال پیش در چنین روزی 16 دلو سال 1357 هجری شمسی، سازمان سیا بر ناکامی در پیشبینی مسائل انقلاب اسلامی ایران اعتراف کرد. مسئولین سازمان سیا اعتراف کردند این سازمان در رابطه با پیشبینی مسائل ایران ناکام بوده است. چیزی که ما پیشبینی نمی کردیم این بود که یک پیرمرد 78 ساله پس از 14 سال تبعید مردم ایران را به این شکل به هم پیوند بزند. بیست و سه سال پیش در چنین روزی 16 دلو سال 1376 هجری شمسی، عالم خدمتگزار حجت الاسلام و المسلمین جلیل هنرور خویی درگذشت. جلیل هنرور خویی در سال 1305 هجری شمسی در شهرستان خوی در آذربایجان غربی به دنیا آمد و در نوجوانی به فراگیری علوم دینی اشتغال ورزید و در مدت 14 سال ادبیات و سطوح عالی فقه و اصول را به خوبی آموخت و از سال 1337 هجری شمسی مدیریت یکی از مدارس علمیه شهر را به مدت 20 سال بر عهده گرفت و در این مدت و تا پایان عمر به تدریس علوم دینی پرداخت و ده‌ها نفر از فضلا و طلاب را تربیت نمود. وی تمام وقت خود را صرف تدریس معارف اهل بیت، گرگوشایی از کار مردم، پاسخگویی به مشکلات دینی مردم و اداره مساجد و مدارس می‌گذراند و اوقات بیکاری کتاب‌های مختلف مطالعه می‌نمود. از این راهگذر بر تفسیر، تاریخ، حدیث و ادبیات عرب و عجم تسلطی فراوان داشت و همه مطالب را به حافظه خود سپرده بود. از حجت الاسلام هنرور خویی کتاب توضیح الاسماء در بیان وجه تسمیه پیامبران و امامان و علمای شیعه و سنی و نیز شرح حال یکی از علمای بزرگ بر جای مانده است. هفت سال پیش در چنین روزی 16 دلو سال 1392 هجری شمسی، آیت الله سید محمد باقر موحد ابتهی، مؤلف کتاب گرانسنگ صحیفه رضویه درگذشت. وی از شاگردان حضرات آیات بروجردی، کوه کمرایی، گلپایگانی، خانساری، عراکی، محقق یزدی، علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیه بود و مدرسه و مرکز پژوهشی الامام المهدی را در قم تأسیس کرد. از مشهورترین تألیفات این عالم ربانی میتوان به کتاب از صحیفت الرضویه الجامعه مشتمل بر دعاهای امام علی ابن موسی رضا علیه السلام اشاره کرد که به همت دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا چاپ و منتشر شده است. این کتاب در 5 بخش تسبیح خداوند، درخواستهای عمومی و جامع و درخواستهای خاص، دعاهای حضرت در اوقات و زمانهای مختلف، دعاهای آن حضرت در اوقات مخصوص و دعاها برای خود و دیگران، نیایش های حضرت را در قالب 103 دعا گردآوری کرده است. همچنین در بخش پیوست های این کتاب ادعیه امام رضا علیه السلام برگرفته از کتاب فقه الرضا شامل 62 دعا آمده است. آیت الله موحد ابتهی در سن 87 سالگی در تهران درگذشت. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی 4 فوریه سال 2016 میلادی راغب مصطفی قلبش قاری برجسته مصری درگذشت. راغب مصطفی قلبش در 5 جولای سال 1938 در روستای برما واقع در مصر متولد شد و در خانواده قرآنی پرورش یافت. قلبش در نوجوانی کل قرآن را حفظ کرد و از 16 سالگی با حضور در محافل مختلف قرآن تلاوت می‌کرد. شیخ راغب مصطفی قلبش از نسل قاریانی است که پس از پایان جنگ تحمیلی برای نخستین بار به ایران سفر کرد و خاطره خوش تلاوت‌های اواخر دهه 80 و دهه 90 میلادی را آفرید. راغب مصطفی چند سال پس از حفظ قرآن به کانون علوم قرآنی مصر شهر طنطا رفت و به مؤسسه و آکادمی قرائات در مسجد احمدی مصر پیوست و به گفته خود او توانست یک نمونه عالی از استاد مصطفی اسماعیل را در این مسجد ارائه دهد. اما نقطه اوج فعالیت قرآنی قلبش زمانی رقم خورد که در دوران سربازی موفق شد در مسجد مشهور امام حسین علیه السلام در قاهره با تلاوت قرآن بپردازد. تلاوت‌های او در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفت و در زمره تلاوت‌های ماندگار جای گرفت. وی پس از طی دوران سخت بیماری در روز 4 فوریه 2016 در سن 77 سالگی در مصر دار فانی را ودا گفت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
خب دوستانی، هم از تقویم تاریخ که تقدیم حضور شما عزیزان شد در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی برنامه آیا میدانید را با هم بشنویم.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند توانا. دوستان عزیز سلام، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. دوستان، یکی از بناهای تاریخی افغانستان اولوغ بیگ است. بقعه اولوغ بیگ در غرب آرامگاه سلطان محمود غزنوی نزدیک مسجد جامع قریه روزه قرار دارد. سلطان اولوغ بیگ میرزا از سلاطین تیموری و فرزند شاهرخ میرزا بود. او در سالهای 850 تا 853 هجری قمری حکومت کرد و سرانجام فرزندش عبداللطیف او را به قتل رساند. بقعه اولوغ بیگ به احتمال زیاد در همان دوره تیموریان ساخته شده است. این بقعه عمارت بزرگی از خشت پخته با اشکال هندسی است که دو طبقه دارد و هر دو طبقه از لحاظ هندسی با هم تطابق کامل دارند. یعنی تمام اجزای بنا در هر دو طبقه یک وضعیت دارد. در طبقه زیرین که کاملا در زیر زمین واقع شده، پنجره ها و منافذی از 4 طرف روشنی می اندازد. در درون این بقعه 3 قبر وجود دارد. بر دیوار درون بقعه لوح سنگی متضمن 4 بیت شعر نصب است که تاریخ وفات اولوغ بیگ و فرزندش عبدالرزاق با حروف ابجد بر آن حک شده است. بقعه یک گنبد بزرگ با ارتفاع حدود 20 متری در مرکز و 4 گنبد کوچک در 4 گوشه دارد. علاوه بر اینها، تزیینات مختصر هندسی و معماری در زوایای خارجی این گنبد صورت گرفته است. بقعه اولوغبایگ 8 اتاق مستطیلی دارد که در 8 ضلع آن بنا شده است و 4 رواق نیز دارد که ارتفاع رواق ورودی آن حدود 12 متر است. فضای داخلی این بقعه با گچ ساده پوشانده شده است. در قسمت جنوبی بقعه یک زینه 13 پله‌ای وجود دارد که از طریق آن می توان به پشت بام راه یافت. این بقعه به دلیل واقع شدن در محله فقیرنشین و حاشیه‌ای جنگ و نیز بی‌توجهی مسئولان در حال فرسودگی و تخریب است. حالت متروکه دارد و محل ریختن زباله و بازی کودکان آن محله شده است. به پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
بهات آید آزاد و رها هستیم، فردا که بهات آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم.
الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله 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 الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
الله 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 الله.
ایام بسیار پربرکت دهه مبارکه فجر بر یکایک فجر آفرینان عزیز تبریک و تهنیت میگیم. در خدمتتان هستیم با برنامه مشاهر ما مفاخر جهانی.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه چند برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. وی در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. دعوت می کنیم همراه ما باشید. بله، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل و محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه قائل بودند و علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیع به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود. دوستان، عالمان بزرگ مسلمان در انتشار و گسترش دین مبین اسلام زحمات بسیار کشیده و تلاش‌های طاقت فرسایی را متحمل شدند. میر سید علی همدانی برای ترویج دین اسلام در کشمیر رنج چندین سفر طولانی را بر خود هموار کرد. از قول وی نقل شده است که 3 بار از مشرق تا به مغرب سفر کردیم و بسا عجایب در بحر و بر دیده شد و هر بار به شهر و ولایتی رسیدم عادت آن موضع را طریق دیگر دیدم. در دفعه اول شهر به شهر، دفعه دوم قریه به قریه و دفعه سوم خانه به خانه سفر می کردم. هدف مهم مسافرت های میر سید علی همدانی را می توان تبلیغ دین و راهنمایی مردم برشمرد و اثر مهمی که در این سفرها از او باقی مانده است تبلیغات دینی او در کشمیر است، به گونه ای که او را حواری کشمیر لقب دادند. وی با استفاده از همت والای خود و تلاش شاگردان و مریدانش توانست کشمیر را به یکی از پایگاه‌های مهم اسلام تبدیل سازد و ذخیره عظیمی از فنون، علوم، معارف و صنایع را از مولد و موطن خود همدان به آن خطه انتقال دهد. این امر نشان می‌دهد که عرفان همدانی او را به انزوا و انفراد نکشاند. او عارفی گوشگیر نبود که تصوف را برای مرید سازی بخواهد و عابدی حجرنشین نبود که عبادت خالق او را از یاد خالق غافل سازد، بلکه عارفی خدمتگزار و دلسوز خلق بود که با هجرت و تبلیغ خود تا مدتها نسلهای پیاپی هند و پاکستان و کشمیر را مدیون خود ساخت. به اعتقاد برخی از محققان، میر سید علی همدانی پیش از ورود به کشمیر از شهرت بسزایی برخوردار بوده است. گفته شده که ورود او به کشمیر حداقل در سن 60 سالگی او و پس از سیر و سیاحت‌های طولانی صورت گرفته است و پیش از آن تبلیغات وسیعی در نواحی مختلف انجام داده نظر عموم مسلمانان را به خود جلب کرده بود. در این حال او مریدان فراوانی در اطراف و اکناف بلاد اسلامی داشته و با عنوان مبلغ شریعت و مروج طریقت وارد کشمیر شده است. به علاوه در اندک زمانی پیش از آن سلطنت کشمیر به دست پادشاهان مسلمان افتاده بود که برای استقرار حکومتشان طبعا باید از وجود مبلغان مسلمان سود می جستند. از دیگر عوامل مقبولیت و پیشرفت کار میر سید علی همدانی در نواحی دیگر رواج تصوف و فزونی تعداد خانقاه‌ها در قرن 8 است. در این زمان تصوف جنبه استدلالی و فلسفی پیدا کرده بود و در ردیف علوم رسمی حوزه‌های درس نیز در آمده بود. طبیعی است که در چنین وضعیتی با توجه به مقامات صوفیانه میر سید علی همدانی شخصیت او مورد توجه عوام و خواص قرار بگیرد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
میر سید علی همدانی علاوه بر انتشار و گسترش دین اسلام در شبه قاره هند و به ویژه کشمیر تلاش کرد اندیشه های سیاسی خود را که مبتنی بر آموزه های تشیع بود گسترش دهد. آنچه این عارف بلند مرتبه را با اندیشیدن و نوشتن در مورد سیاست واداشته است اندیشه های فقهی و دینی اوست، ضمن این که از ضرورت های زمانه او نیز نباید غفلت ورزید. از جمله آن که اقبال مردم به همدانی به طور طبیعی توجه حاکمان را به سمت او جلب می کرد و میر سید علی همدانی نیز سعی می کرد از این فرصت به منظور اصلاح وضعیت دینی، اخلاقی و اجتماعی مردم و حاکمان زمانش استفاده کند. نظام سیاسی میر سید علی همدانی که برگرفته از اندیشه های فقهی اوست بیشتر به شیوه های اصلاح گرایانه گرایش دارد. او شدیداً تحت تأثیر جنبه های عرفانی شخصیت خود است. به همین دلیل ساختار و نظام سیاسی مطلوب خود را به روشنی ارائه نکرده است. اگر بخواهیم از میان اندیشه های او نظام سیاسی مورد نظر وی را استخراج کنیم، باید گفت که نظام سیاسی مطلوب از نظر وی وابستگی کامل با ویژگی های حاکم بر جامعه دارد. این نظام را به شکل هرمی میتوان ترسیم کرد که در رأس آن حاکم و در بدنه آن کارگزاران حکومتی و در قاعده هرم مردم جامعه قرار دارند. حاکم که در رأس نظام سیاسی قرار می گیرد از نظر میر سید علی همدانی باید دیندار، خلاق و زیرک باشد. چون این حاکمی پایه های دین را که عامل انسجام اجتماع است استحکام می بخشد و زمینه های اخلاق دینی وی باعث تقویت اصولی همچون رعایت عدالت و دوری از ظلم خواهد شد. میر سید علی همدانی بیش از آن که به جنبه های ساختاری سیاست و حکومت بپردازد، به مباحث مربوط به اصلاح آن از طریق آسیب شناسی اخلاقی و دینی حاکم و حکومت پرداخته است. در این زمینه اساسی ترین آسیب هایی که برای حاکم برمی شمارد، آسیب هایی است که معمولاً در شریعت و اخلاق با آنها اشاره می شود. مانند ظلم، تجملگرایی، تکبر، دوری حاکمان از علما و صالحان و همنشینی با جاهلان، استفاده از کارگزاران نالایق، غفلت از حال ضعیفان و نیازمندان و ناتوانی در ایجاد امنیت در داخل کشور و مرزها. میر سید علی همدانی آسیب‌های حکومت را در شخص حاکم، اطرافیان و کارگزاران او جستجو می‌کند و اندیشه سیاسی وی نیز عمدتاً برای ترمیم و اصلاح این آسیب‌ها شکل گرفته است. او سعی می‌کند با استفاده از دو قالب شریعت نامنویسی و آموزه‌های حکومت عملی نظام سیاسی مطلوب خود را در حاکمی صالح و خلاق ترسیم کند. از این رو تقریباً در تمام مباحث سیاسی وی می‌توان رگه‌های اخلاق و دیانت را یافت. نگاه عارفانه میر سید علی همدانی به جهان هستی و دنیای گذرا باعث شده است و این سیاست را به گونه‌ای بپسندد که سعادت آن جهانی افراد جامعه را در پی داشته باشد و سعادت اخروی افراد جامعه وابسته به وجود حاکمی سعادتمند است. حاکم سرمنشأ تغییر و اصلاح جامعه است. لذا ثواب سعادت و گناه شقاوت و گمراهی جامعه شامل حال او نیز خواهد بود. از نظر همدانی، حاکم برای اداره امور جامعه با کارگزارانی نیاز دارد که علاوه بر تخصص از افراد ناپسند مبرا باشند، زیرا اطرافیان ناساله تأثیر نامطلوبی بر حاکم و اجتماع می‌گذارند. کارگزاران مسیرهای ارتباطی حاکم با جامعه اند و بر حاکم لازم است به سلامت این مجراهای ارتباطی اطمینان داشته باشد. در طبقه سوم از نظام سیاسی مطلوب میر سید علی همدانی مردم اجتماع قرار دارند که به لحاظ دینی موظفند بر رفتارهای یکدیگر و افعال حاکمان نظارت داشته باشند و در صورت لزوم با امر و نهی‌های خود زمینه‌های شیوع فساد را از بین ببرند. خب دوستان و عزیزان، ادامه سخن را در برنامه دیگر همراه با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
میفریبم مست خود را تبسم میکنه.
در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در ایام الله دهه مبارکه فجر. گلبانگ آزادی را با هم میشنویم.
گلبانگ آزادی.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت خانه خراب است امروز. هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقش براب است امروز. با سلام و تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، آغازگر گلبانگ دیگری هستیم که در ماه آزادی تقدیمتان می شود. امید که سرفصل‌های آزادی مشق هر روزمان باشد تا هوشیارتر بخوابیم. سرنوشت ملت‌ها پر از پیچ‌هایی است که فقط با هوشیاری می‌توان از آن به سلامت عبور کرد. بهمن پیچ تاریخی سرنوشت امتی است که قطار تقدیر را به کرانه از امنیت و سلامت هدایت کرد تا فرمان از دست طاغوتیان بلگوی استبداد رها شود. 41 سال بهار بر فجر گذشت و این حماسه زنده تر از همیشه از میان طوفان‌ها عبور می کند. وطن نماد غرور و خاک برایندی از عزت است در نزد کسانی که هنوز وجدان به هوس نیالوده‌اند. از همین روز که جواد سمنگانی از سروده‌ای بوسه بر نام و خاک وطن را افتخار می داند و پیام حسیری هم با صدای بلند آن را نجوا می کند تا بشنویم و بشنوانیم که نمی شود وطن و عزت مردمانش را معامله کرد. ای هزاران بوسه بر تو، بوسنه جانم فدایت. ای غرور خاک و میهن، ماندگار بی‌نهایت. نام یزدان زینت تو، لطف ایزد هیبت تو.
بوسنه جانم فدایت، میشه تاریخ منت تو.
تبریک دوباره ما را از برنامه گلبانگ آزادی بپذیرید. در ادامه با تقدیم آهنگی دیگر با صدای احمد مرتضی‌پور بر شعری از محمد کریمی در خدمتتان هستیم که میگوید
گشت پیروزن در این مهد انقلاب، کاخ شرک و ظلم و طغیان شد خراب، سرزد از مغرب در این مهد آفتاب، شام تیره گشت روشن مشت باد. مژده روز